لقد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. صلی علی محمد محمد اجل. ایام شهادت دخت گرامی پیامبر اسلام صدیقه طاهره سلام الله علیها است. در این شبها یک سلسله بحثی رو بخواییم ارائه بدیم خدمت عزیزان تحت عنوان اسرار شهادت، که این مبحث مبحث خیلی مهم و ارزشمندیه که حالا چند شب طول بکشه، دو شب، سه شب، تا ببینیم بحث رو چجور بتونیم جمع کنیم. و بحثمونم بیشتر حول محور قرآنه، چون قرآن اولا فریقین توافق دارن سر قرآن، کسی سر قرآن اختلاف نداره. دوم از این که روایات باید اسناد به قرآن داده بشه، چون یک موقع شیعه به یه روایتی استناد میکنه، اهل سنت میگن ما این روایت رو قبول نداریم، اهل سنت به یه روایتی استدلال میکنن، شیعه میگه ما قبول نداریم، اما قرآن رو دیگه کسی نمیتونه منکر بشه و قبول نکنه.
بیشتر بحثمون سعی میکنیم محوریتش روی قرآن باشه و اگر هم به حدیث خواستیم اسناد بدیم به احادیث اهل سنت اسناد میدیم بحثمون رو. اما بحث در اینه که تا وقتی که پیامبر خدا در قید حیات بودند هیچ گونه اختلافی فتنه‌ای وجود نداشت، مشکلات بود، حتی در بین مسلمین منافقینی بودن، اما فتنه‌ای که موجب اختلاف در دین بشه وجود نداشت تا موقعی که پیامبر خدا زنده بودن. و تمام اختلافات بعد از رحلت رسول الله شروع شد که فرقه فرقه شدن مسلمین، که پیامبر اکرم فرمود یهود 71 فرقه شدن، نصارا 72 فرقه شدن و امت من 73 فرقه خواهند شد و یکی اهل نجاتن، یک فرقه ناجی است. حالا بحثی که ما داریم در اینه که خود قرآن فرموده که بعد از پیامبر فتنه آغاز میشه، که حالا آیش هم میگیم، بحثشو میاریم، که خود قرآن از این داستان خبر داده. میخواییم ببینیم آیا خود قرآن به ما خبر داده که بعد از پیامبر چه مسیری باطل است؟ چون خود قرآن خبر میده که فتنه ای هست در راه، فتنه که هست اختلاف پیش میاد. آیا مسیری رو مشخص کرده که این مسیرها باطله؟ که یعنی اگر کسی با استناد به قرآن بخواد پیش بره لااقل بفهم این جریان ها باطله. حالا اینکه قرآن بر خلافت، بر امامت و خلافت علی ابن ابی طالب آیاتی داریم، اونا بمانه ها، ما فعلا اون قسمت رو نمیخوایم وارد بشیم. از اون طریق که خداوند ولی رو مشخص کرده در قرآن ها، روایات که فراوانه، بحثمون قرآنه. و آیا این فرقه هایی که به وجود آمدن ابطالشون رو از روی قرآن کسی منصف باشه میتونه بفهمه یا نمیتونه بفهمه؟ یعنی باید قرآن که تبیان کل شیعه گفته باشه این معارف رو، این مطالب رو، خط رو باید مشخص کرده باشه. میخواییم ببینیم از کجای قرآن میشه فهمید، با قرآن پیش بریم. اولا گفتیم که خود قرآن فرموده بعد از پیامبر فتنه به وجود میاد. کجا؟ در ابتدای سوره عنکبوت که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم، آیا مردم گمان کردند که ترک می شوند؟ همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمی شوند. آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه می فرماد وقتی این آیه نازل شد ما فهمیدیم تا وقتی که رسول خدا در میان ماست ما به فتنه دوچار نخواهیم شد. گفتیم از کجای این آیه حضرت اینو فهمید؟ یعنی از کجای این آیه میشه چنین چیزی فهمید؟ آیا مردم گمان میکنند که ترک میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمیشوند؟ خیلی از شارحان نهج البلاغه تو همین عبارت گیر کرده ان که از کجای این آیه این رو میشه فهمید که تا زمانی که پیامبر هست فتنه ای نیست و فتنه بعد از پیامبر شروع میشه. گفتیم کلید و رمزش در ان یترکو احسب الناس ان یترو ان یترکو، آیا مردم گمان کردن ترک میشوند همین که گفتن ایمان آوردیم و به فتنه دوچار نمیشوند؟ چه کسی ترک میکنه اونها رو؟ ان یترکو مجهول آمده، ترک میشوند. کی اونها رو ترک میکنه؟ خدا ترکشون میکنه. خدا که اصلا رفتن و آمدن و ترک کردن و اینها در موردش صدق نمیکنه. پس مراد رسول اللهه. آیا مردم گمان کردند رسول الله آنان را ترک می کند، ترک کند به فتنه دوچار نمی شوند؟ یعنی دوچار می شوند که رمز گفتیم در ان یترکوست. حالا بعد دنبالش دنبال آیه چی می فرماد؟ ولقد فتن الذین من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. به درستی که به فتنه انداختیم، امتحان کردیم کسانی که قبل از ایشان بودند تا خداوند بداند کسانی که راست میگویند و بداند دروغگویان را. کیا راست میگفتن؟ ایمان آوردیم. یعنی بعد از رسول الله یک فتنه و امتحان بزرگی پیش میاد که صادق از کاذب شناخته بشه. میگیم خب این که صادق از کاذب شناخته بشه باید این مسیر مشخص میشد در قرآن یا نه؟ مشخص میشد، مشخص شده. حالا این سوره سوره عنکبوته. در همین سوره در آیه‌ای که لفظ عنکبوت آمده، یعنی آیه 41، می‌فرماد مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. مثل کسانی که اولیایی جز خدا میگیرند مثل عنکبوت است که خانه ای را میگیرد. اتخذت بیتا، دقت کنید، میفرماد اتخذت بیتا، خانه ای رو اخذ میکنه، نمیگه خانه ای رو میسازه عنکبوت، میگه خانه ای رو اخذ میکنه، میگیره. مسئله کسانی که جز خدا ولی میگیرند، خانه ای رو اتخاذ میکنن، خانه ای رو قصب میکنن. اتخذت بیتا، قرآن داره مثال میزنه. اونا چه بیتی رو اتخاذ کردن؟ چه بیتی رو گرفتن؟ چه بیتی رو گرفتن؟ بیت نبوه. چون بحث ولایت، بحث اولیاء، بحث سرپرستیه. اون کسانی که جز خدا رو ولی گرفتن خانه ای رو قصب کردن، خانه ای که خانه نبوته. حالا میخواییم بریم سراغ این بیت نبوت. سوره احزاب آیه 33، سوره احزاب سوره 33 قرآنه، آیه 38، آخر آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به درستی که خداوند اراده نموده است که رجس و پلیدی را از شما اهل بیت ببرد و یطهرکم تطهیرا و پاکیزه گرداند شما را پاکیزه کردنی یعنی در نهایت پاکیزگی. رجس به چه معناست؟ رجس و نجس در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میان، چون دو حرفشون مشترکه. ما قبلا این بحثو گفتیم برای عزیزان، در اشتقاق لغت سه جور اشتقاق داریم: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اون فعلی که از سه حرف دو حرفشون با هم مشترک باشه در اشتقاق کبیر از یه ریشه یه معنای مشترکی دارن. رجس یعنی پلیدی، نجس هم به معنی پلیدی میشه. رجس به چه معنیه؟ بعضی گفتن به معنی شرکه، بعضی گفتن رجس لطیفتر از شرکه، به معنای شکه. شیخ صدوق در معانی الاخبار روایت کرده که رجس یعنی شک. خدا میخواد که از شما اهل بیت رجس رو ببره. انما هم برای حصر در کلام، حصر. مثلا ما در فارسی در محاوره میگیم فقط، میگیم فقط شما سه نفر خوبید. وقتی این فقط رو میگیم یعنی غیر از این سه نفر کسی دیگه خوب نیست. اگر میگفتیم این شما سه نفر خوبید، ممکن بود بگه بله این سه نفر خوبن، دیگران هم شاید خوب باشن. اما اگه گفتیم فقط شما سه نفر خوبید، یعنی هیچ کسی غیر شما خوب نیست، حصر میکنه. انما کارش همینه، کارش حصره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فقط خدا اراده کرده است که از شما اهل بیت بزداید رجس و پلیدی را و تطهیر کند شما را تطهیر کردنی، که هیچ گونه پلیدی در شما نباشه. گناه پلیدیه، شک پلیدیه، شرک پلیدیه. اگر رجس رو در قرآن دنبال کنیم میبینیم خیلی معانی داره رجس، پلیدی. وقتی رجس و پلیدی دور بشه از طرف، وجودش طاهر میشه، پاک میشه. مخصوصا که آخر آیه فرمود یطهرکم تطهیرا، طهارت کند شما را طهارت کردنی، یعنی در نهایت طهارت. این همون عبارتون اخرای اسمتیه که شیعیان قائلن برای امامان، اون نهایت طهارت و پاکی، که هیچ گونه خیانت، هیچ گونه بدی و پلیدی در وجودشون نباشه. پس خداوند در این آیه اهل بیت رو میگه چیان؟ اینا معصومن، اینا از هر گونه پلیدی پاکن. گفتیم حتی رجس رو روایت میگه یعنی شک، حتی شک هم در وجودشون نیست، حتی شک هم در وجودشون نیست. اما اهل بیت کیانن؟ اهل بیت یعنی اهل بیت نبوت، اهل خانه نبوت. چه کسانی اهل بیت نبوتن؟ به روایات شیعه کاری نداریم، این کتاب فضائل الخمسه من الصحاح سته، سه جلد، جناب فیروزآبادی فضائل پنجتن آل عبا رو از کتب اهل سنت بیرون کشیده و جمع‌آوری کرده. کتاب خیلی خوبیه. یعنی اکثر روایاتی که در فضائل اهل بیت ایشون در آورده از کتب اهل سنت، فقط هم اهل سنت، از شیعه روایت نیاورده اصلا، و اونها رو باب بندی کرده. یکی از ابواب این کتاب در مورد آیه تطهیره. روایاتی که از کتب اهل سنت آورده که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل البیت کیانن؟ بنده چند نمونه از روایاتشو میخونم، چون اگه تمام روایاتی که ایشون اینجا جمع کرده بخوایم بخونیم چند جلسه طول میکشه. یکی دون چند نمونهشو عرض میکنیم، از ببینیم که خود اهل سنت چی روایت کردن در مورد اهل بیت. آیا زوجات پیامبر جزو اهل بیتن؟ مثلا عایشه و حفصه و دیگران جزو اهل بیت هستن یا نیستن؟ روایت اول مسند احمد ابن حنبل که از کتب معتبره اهل سنته، روایت کرده از ام سلمه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لفاطمه علیه السلام ائتنی به زوجک و ابنیک فجاعت بهم. رسول خدا به فاطمه زهرا فرمود همسرت و دو پسرت رو بیار نزد من. ایشون هم اونها رو آورد پیش پیامبر. فالقا علیهم کساء فدکی، یا یک کسای پارچه فدکی بود که پیامبر به روی اینا کشید. ثم وضع یده علیهم، بعد دستش رو گذاشت رو سر اینها. ثم قال، سپس گفت اللهم ان هؤلاء آل محمد. خدایا اینا آل محمدن. فجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد انک حمید مجید. قالت ام سلمه، ام سلمه میگه من اونجا بودم. فرفعت الکسا لأدخل معهم، میگه کسا رو گرفتم بالا که منم برم اون زیر. فجذبه من یدی، پیامبر از دست من کشید. و قال انک علی خیر، گفت تو خوبی ولی این زیر راه نداری. اینا جدان شأنیتشون، با اینکه ام سلمه همسر پیامبره، ولی میگه کسا رو از دست من کشید. این روایت رو هم چندین نفر از اهل سنت ذکر کردن. تهاوی در مشکل الآثار، متقی هندی در کنز الامال، سیوطی در در المنصور و طبرانی این روایت رو همه اینا نقل کردن. حدیث بعدی، مستدرک و صحیحین از عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، می فرماد که رسول خدا فرمود ادعولی ادعولی، بخوانید برای من، بخوانید برای من. فقالت صفیه من یا رسول الله، صفیه گفت کیا رو بخونیم؟ قال اهل بیتی، فرمود اهل بیت من را بخوانید، علیان و فاطمه و الحسن و الحسین. فجیع بهم فالقا علیهم النبی صلی الله علیه و سلم کساء، پیامبر اکرم کسایی به روی اونها کشید. سپس دست به آسمان بلند کرد، اللهم هاولا آلی، خدا اینا آل منن، فصل علی محمد و علی آل محمد، اللهم صل علی محمد. و انزل الله عز وجل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد میگه که هازا حدیث صحیح الاسناد، خودشون میگن این حدیثیه که سندش صحیح صحیحه. حدیث بعدی، بنده فقط چند تا دونه از این احادیث رو میخونم برای عزیزان، فقط برای این که ببینیم اهل بیت منحصره در چه کسانیه. کنز الامال، میگه رسول اکرم جمع کرد فاطمه و علی و الحسن و الحسین تحت ثوبهی، اینا رو جمع کرد زیر یک پیراهن و قال اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورزوانك على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، خدای تو صلوات و برکات و مغفرت و رزوانت رو بر ابراهیم و آل ابراهیم قرار دادی، اللهم ان هؤلاء مني وانا منهم، خدای اینا از منن و من از اینا هستم، فجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورزوانك علي وعليهم، رزوان و برکات و مغفرت تو بر من و اینها قرار بده. قال واصله، واصله میگه کنتو علال باب، میگه من دم در ایستاده بودم، فقلتو و علیه یا رسول الله، گفتم به منم بگو، به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات بشه. قال اللهم و علا واصله، گفت خدای بر واصله هم قرار بده، ولی اینا از منن. حدیث بعدی، هیثمی در مجمع، میگه از ابن اسقع، میگه من دنبال علی ابن ابی طالب میگشتم، گفتن در نزد رسول الله هست و دیدم که رسول اکرم علی و فاطمه و حسن و حسین را در تحت یک لباسی جمع کرده است و میگوید که خداوندا صلوات و رحمت و برکات و مغفرت رو بر اینها قرار بده. بنده همه روایاتشو نمیخوام بخونم، فقط میخوام ببینیم اهل بیت منحصر در اینها هستن، در این پنج نفر که خود اهل سنت روایت کردن، نه اینکه بگیم شیعه روایت کرده. حدیث صحیح مسلم در کتاب فضائل الصحابه روایت کرده از صفیه بنتش بنت شیبه که روایت میکنه از عایشه که میگه پیامبر اکرم نشسته بود در حالی که حسن ابن علی آمد و رسول الله او را در زیر عبا گرفت، سپس حسین آمد و او را هم داخل کرد، سپس فاطمه آمد و او را هم داخل کرد، سپس علی آمد پس او را هم داخل کرد، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این روایت را حاکم در مستدرک الصحیحین آورده، بیهقی روایت کرده در سننش، ابن جریر در تفسیرش آورده و سیوطی و و و و حالا خیلی دیگران هم روایت کردن. صحیح ترمذی از انس ابن مالک میگه رسول اکرم کان یمر رو به باب فاطمه علیه السلام ستت اشهر، پیامبر اکرم 6 ماه از دم در خانه فاطمه عبور میکرد. شما میدونید خانه زوجات پیامبر چسبیده به هم بود و خانه فاطمه زهرا و امیرالمومنین هم چسبیده بود به خانه زوجات پیامبر. میگه 6 ماه وقتی به در خانه فاطمه زهرا میرسید موقع نماز صبح صدا میکرد الصلات یا اهل بیت، اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 6 ماه هر روز نماز صبح میامد در خانه فاطمه زهرا و امیرالمومنین، میگفت یا اهل بیت نبوه، یعنی این خانه نبوته، و همم ببینن دیگه. هر صحابی که اونجا بوده دیده پیامبر اکرم اینها رو صدا میکنه یا اهل بیت نبوه، و بعد آیه میخونه، پشترش آیه رو قرائت میکنه. این رو هم چند نفر روایت کرده اند. ابن جریر طبری در تفسیرش، حاکم در مستدرک الصحیحین، احمد ابن حنبل در مسندش، ابن اسیر جزری در اسطلقابه، متقی هندی در کنز الامال، سیوطی در در المنصور، و ابن منذر و طبرانی و ابن مردوی هم این روایت رو نقل کردند. حدیث بعدی، سیوطی در در المنصور میگه وقتی این آیه نازل شد و امر اهلک بالصلات، امر کن اهل خیش را به نماز، در آخر طه، میگه کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یجیء الی باب علی علیه السلام صلات القدات. پیامبر اکرم میامد در خانه علی وقت نماز صبح، ثمانیت اشهر، 8 ماه این میگه، یقول الصلات رحمکم الله، نماز خدایتان رحمت کند، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. 8 ماه میگه پیامبر میامد ندا میکرد و این آیه رو میخوند. اجازه میدید اسامی کتبی که روایت شده رو بخونیم، خیلی میشه روایاتش رو بخوایم بخونیم 2-3 جلسه طول میکشه، فقط از اهل سنت ها. حالا تفسیر ابن جریر طبری یه حدیث دیگه نقل کرده، مستدرک الصحیحین حدیثی نقل کرده که 6-7 نفر از اهل سنت اون سلسله رو نقل کردن، باز مستدرک الصحیحین یک حدیث دیگه ای نقل کرده که همه مضمونشون اینه که اهل بیت این 5 نفرن. حدیث دیگه، سیوطی در در المنصور از ام سلمه نقل میکنه، وقتی این آیه نازل شد در خانه من، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، فی البیت 7، در خانه 7 نفر بودند، جبرئیل و میکائیل علیهم السلام و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و پیامبر اکرم، و انا علی باب البیت، و من بر در خانه ایستاده بودم، قلت یا رسول الله الست من اهل بیتک، گفتم من از اهل بیت تو نیستم، قال انک علی خیر، تو هم خوبی، انک من ازواج النبی، تو از زنان پیامبری، یعنی از اهل بیت پیامبر نیستی. اون حدیث قبلی یادتون از ام سلمه میگه پیامبر اون کسا رو از دست من کشید، نگذاش من برم زیر کسا. حدیث بعدی میگه وقتی این آیه نازل شد در خانه فاطمه و علی و حسن و حسین بودن، پیامبر اکرم کسا را بر سر آنان کشید و گفت خدایا اینان اهل بیت منن، فذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، رجس رو از اینان ببر و اینان را پاکیزه گردان. حدیث بعدی اخرجه الحکیم الترمذی و طبرانی و ابن مردوی و ابو نعیم و البیهقی از ابن عباس، حدیثی نقل میکنن از ابن عباس که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود خداوند قسم الخلق قسمین، خلق رو خدا دو قسمت کرد، فجعلنی فی خیرهما قسمن، من رو در بهترین قسمت قرار داد، تا جایی که فرمود خداوند قرار داد قبائل را بیوتی، پس مرا در بهترین بیت قرار داد. و این همان گفته خداوند است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فانا و اهل بیتی مطهرون من الذنوب، پس من و اهل بیتم پاکیزه ایم از گناهان. اینا رو علت داره داریم تأکید میکنیم، هی روایاتشو میخونیم، روایات شبیه به همه، چون کار داریم با اینا، ما با اینا حالا کار داریم. حدیث بعدی باز از نبی اکرم روایت میکنه که فرمود کان یقول نحن اهل بیت طهرهم الله، ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را طهارت کرده است، من شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و بیت الرحمه و معدن العلم. حدیث بعدی ابن مردوی از ابی سعید خدری، هنگامی که ابی سعید خدری میگه امیر المومنین با فاطمه زهرا ازدواج کردند، پیامبر اکرم 40 صبح می آمد به در خانه آنها، می گفت السلام علیکم اهل البیت و رحمت الله و برکاته، السلام رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، انا حرب لمن حاربتم، من در جنگم با هر که با شما در جنگ است، انا سلم لمن سالمتم، من دوستم با هر که با شما دوست است. اینا رو اهل سنت روایت کردن ها، هیچ کدوم از این سندا مال شیعه نیست ها، الانم تو کتاباشون هست. حدیث بعدی ابن جریر و ابن مردوی عن ابل حمرا میگوید حفظ کردم از رسول اکرم 8 ماه در مدینه بودم، وقتی نبود که رسول خدا به نماز صبح بیاید الا این که می آمد به در خانه علی علیه السلام، فوضع یده على جنبتی الباب، دستاشو می ذاشت به دو طرف در پیامبر اکرم، ثم قال، اون موقع می گفت الصلات الصلات، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نماز نماز، خدا میخواهد از شما اهل بیت رجس را بزداید. چرا پیامبر اکرم دستاشو میذاشت دو طرف در؟ برای اینکه محصور کنه، خانه حصاره، در بازه، به این وسیله در رو میبست، یعنی خودش هم داخل خونه میشد، که این فقط مختص این خانه است، به خانه های دیگه سرایت ندید که چسبیدن به این خونه. اهل بیت این خانه هستن، اهل این خانه اهل البیتن. توی روایت دیگه میگه تسعة اشهر میامد به در خانه، نه ماه میامد به در خانه علی علیه السلام در وقت نماز، همینو صدا میکرد. یعنی هیچ صحابی، هیچ مهاجری، انصاری تو این مدت نمیتونه بگه من ندیدم این رو. لذا میبینیم کلی افراد اینو روایت کردن، نه از هر کدوم از یه نفر روایت میشه دیگه. حدیث بعدی در مسند احمد بن حنبل، اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم ثوبه فوضعه على علی و فاطمه و حسن و حسین، پیامبر اکرم لباسشو به سر اینا کشید، بعد فرمود انما یرید الله تا آخر آیه. بعد حدیث مفصله تا میاد به اینجا که پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود در غزوه تبوک که پیامبر گفت تو یا علی در مدینه بمان. امیر المومنین گریان آمد که من رو میگذارید و میرید. فرمود اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انک لست به نبی، راضی نمیشوی، راضی نیستی که برای من به منزله هارون برای موسا باشی. هارون وزیر حضرت موسا بود، مگر اینکه تو پیامبر نیستی. انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتي، جایز نیست که من بروم مگر اینکه تو خلیفه من باشی. مسند احمد حنبل روایت کرده ها. و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد پیامبر اکرم فرمود انت ولیی فی کل مؤمن بعدی، تو ولی منی در هر مؤمنی بعد از من. اینا جایی نمیذاره. خانوم فاطمه زهرا فرمود خداوند بعد از قدیر خم برای هیچ کسی جای عذر و بهانه ای نذاشت، اما و اگری باقی نذاشت، عذر و بهانه ای برای کسی نذاشت. روایات بنده هر چند ورقی که میزنم یک نمونهش رو میخونم. یه حدیث دیگه هم حالا تیمونن و تبرکن بخونیم برای عزیزان. مسلم در صحیحش روایت کرده که میگه ما به زید ابن ارقم گفتیم که من اهل بیتهی نسائهو، گفتیم آیا زنان جزء اهل بیت حساب میشن؟ قال لا و ایم الله، نه به خدا قسم، ان المرأه تکون مع الرجل العصر من الدهر، زن یه مدتی با مرد ممکنه زندگی کنه، ثم یطلقها، سپس اون مرد طلاقش میده، فترجع الی ابیها و قومها، اونم بر میگرده به سوی پدر و مادر خودش. اهل بیتهی اصله و اثبته الذین حرم الصدقه بعده، اهل بیت کسا اصل او و شاخ و برگ او هستند که هر صدقه بر اونا حرامه. زن نمیتونه جز اهل بیت باشه، چون ممکنه یه مدتی با مرد زندگی کنه بعد طلاق بگیره بذاره بره، جز اون خاندان محسوب نمیشه. خاندان پیغمبر اون کسی هن که از اصل خود پیامبر هستن. این رو زید ابن ارقم میگه که خود اهل سنت هم روایت کردن. روایات در این باب اگه بخوایم بشمریم سندها نها، ببینید هر حدیثی یه سلسله سندی داره، اون سلسله رو یه موقع 10 نفر روایت کردن. ما تعداد احادیثی که ایشون فقط تو این زمینه جمع آوری کرده بخوایم بشمریم، یک حالا بیش از 30 حدیث، چون هرچی صفحه میزنیم بیش از 30 حدیث، 30 سلسله سند روایت شده که هر کدامش رو چند نفر از اهل سنت روایت کردن از بزرگانشون، و مضمونش اینه که اهل بیت این 5 تنن: پیامبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. خب حالا بریم دوباره سراغ قرآن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده کرده است که فقط شما اهل بیت رو، رجس و پلیدی رو از شما دور کنه و طهارت کند شما را. طهارت کردنی پیامبر اکرم فرمود ما معصومیم، مطهریم از گناه، از رجس، از پلیدی. اهل سنت دیدیم مستفیض روایات در این باب، یعنی دیگه جای شکی باقی نمیمونه از اهل سنت فقط که اهل بیت این 5 نفرن. اما بعض اهل مفسرین اهل سنت گفتن آقا چرا شما میگید انما یرید الله مختص این 5 نفره؟ آیه که چیز دیگه ای داره میگه. شما یه آیه بالاترشو بخون ببین، خطاب با زنان پیغمبره. یعنی آیه 32 میگه یا نساء النبی لستنک احد من النساء، شما مثل هیچ کدام از زنان نیستید. ان تقیتن، اگر تقوا پیشه کنید. فلا تخزعن بالقول، پس صدای خودتون رو نازک نکنید. تخزعن بالقول یعنی خضوع کردن، صدا نازک کردن. فیت مع الذی فی قلبه مرض، که طمع نکند آن کسی که در قلبش مرض است. و قلن قولا معروفا، و درست سخن بگویید، قول معروف بگویید. بعد می‌فرماد و قرن فی بیوت کن، و بنشینید در خانه‌های خیش. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نکنید، تبرج جاهلیت نخستین. تبرج یعنی خودنمایی. برج تبرج از برج میاد، برج از دور نمایانه. کسی که خودشو جوری آراسته کنه نمایان بشه، کسی خودش رو جوری آراسته کنه که از دور نمایان بشه، بهش میگن تبرج کردن. قرن فی بیوت کن، تو خانه های خود قرار بگیرید، بیرون نیایید. و خودنمایی نکنید، خودنمایی جاهلیت اولا را به مانند جاهلیت نخستین. و اقمن الصلاة و آتین الزکات، و اقامه نماز کنید و زکات پرداخت کنید. و اطعن الله و رسوله، و اطاعت کنید خدا و رسولش را. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. پس این در مورد زنان پیامبره. شما چی میگید؟ مختص اون 5 تاست؟ آیه سیاق واحده. فرمود یا نساء النبی، ای زنان پیامبر. پس این آیه داره در مورد زنان پیامبر صحبت میکنه. خطاب با زنان رسول الله. شما دارید میگید که اهل بیت، پس زنان پیامبر رو داره میگه، نه فاطمه و علی و حسن و حسین رو. خب باید جواب بدیم دیگه. بعضی از مفسران شیعی اینجا یه مقدار با سیاق آیه گیر کرده اند. یعنی شما همین یه قطعه آیه رو چرا میگیرید؟ شما کل آیه رو که بگیری میبینید صحبت در مورد زنان پیامبره. بعضی ها گفتن اینو بگیم برای اینکه حالا، بعضی ها گفتن این آیه جابجا شده این قسمت، یعنی عمدن اینو گذاشتن تو این قسمت که در وسط مثلا آیه‌ای که مربوط به زنان پیامبر این آیه گم بشه، نتونستن مطلب رو بیرون بیارن مفسران شیعه ها. اما بعضی از مفسران شیعه گفتن از قضا این قسمت درست جاش همین جاست، درست این آیه جاش همین جاست. چطور؟ خانه علی و فاطمه علیهم السلام درست در کنار خانه زوجات رسول الله بود. پس این آیه هم باید این بیت نبوت رو کنار بیوت نساء بذاره. لذا شما میبینید می فرماد خطاب به زنان پیامبر و قرن فی بیوت کن، قرار بگیرید در خانه های خودتان. کن ضمیر جمع مؤنثه، نگفت در خانه پیامبر قرار بگیرید، خونه رو نسبت داد به خود اونها. و قرن فی بیوت کن، بشینید تو خونه های خودتون. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بعد میرسه اینجا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. ضمیر مذکر میشه، جمع مذکر، از شما اهل بیت، نگفت عنکن، نه نگفت از شما زنان، گفت انکم، یه مرتبه ضمیر عوض شد، گفت شما زنان تو خونه های خودتون بشینید. و قرن فی بیوت کن. بعد فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خداوند رئیس رو از شما اهل بیت کن، با ضمیر کم، ضمیر جمع مذکر، میخواد پلیدی رو پاک کنه که از قضا اینجا جای همین آیه است، چون این بیت درست در کنار بیت نسائه و درست اینجا به ما نشون میده آقا بیت نسائه پیامبر غیر از اهل بیت پیامبره، چون بیت رو نسبت داد به خود زنها، فی بیوت کن نه تو خونه های خودتون بشینید. اما بحث ما تازه شروع شده با این آیه، تازه بحث ما با این آیه شروع شده که این آیه چی میخواد بگه. اولا خطاب به اون دسته که از مفسران میگیم این همه روایت شما خودتون مفسرانتون محدثانتون روایت کردن که اهل بیت همین 5 نفرن، کسی غیر از اینا نیست، زوجات پیامبر هم جزء اهل بیتش نیستن. بعد خود آیه داره نشون میده اصلا که نساء النبی غیر از اهل بیتشن، اونا رو به ضمیر مؤنث میاره، بیتشون هم نسبت میده به خودشون، بیت خودتون تو خونه خودتون، نگفت هازل بیت اهل این بیت، اهل البیت، البیت یعنی چی؟ یعنی این خونه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اهل این خونه رو میخواد پاک کنه، این خونه خاص که کنار خانه های زوجات پیامبره. اما مطلب گفتیم تازه شروع میشه از اینجا. که انشالله شبهای دیگه، حالا ما بحثمون این مقدمه است، اون نتیجه رو که بخوایم به در بیاریم حالا انشالله فردا شب و پس فردا شب که ایام فاطمی مراسم داریم انشالله بحث رو دنبال میکنیم. اما این بیتی که قرآن به طهارت و پاکی این بیت شهادت داد، با این بیت چه کردن اینها؟ در خانه‌ای که جبرئیل به گدایی به در این خانه می رفت چه کردن با در این خانه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم، اللهم كن لولي الحجة صلواتك